های مساجد، مراکز فرهنگی، رونق مباحث تربیتی در مساجد، مخصوصا کودکان، بحث ورود به مدارس رو داشتیم. الحمدلله ارتباط گیری با قشر فرهنگیان که خب خیلی به پویایی و نشاط نماز جمعه فردیس اضافه
بسیار
کرده در این مدت.
بسیار خیلی ممنونم از شما سرکار خانم امامی، مسئول محترم واحد خواهران ستاد نماز جمعه فردیس. از شما تشکر میکنم، برای شما آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین، التماس دعا، سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علیه و آله. اللهم صلی علی محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
بعد از ظهر آدینتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه در ساعت حضور، ساعت 13:32 در خدمت شما هستیم. انشاءالله تا لحظاتی دیگر سری خواهیم زد به فیروزکوه در شمال شرق استان تهران. لطفاً با ما همراه باشید.
الله 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 الله
شنوندگان گرامی، عزیزان همراه با برنامه در ساحت حضور، همونطور که خدمت شما وعده کرده بودم، خدا رو شکر ارتباط تلفنی ما برقرار شد با فیروزکوه در شمال شرق استان تهران و در این لحظه عرض سلام و ادب دارم حضور جناب حجت الاسلام حیدری امام جمعه محترم فیروزکوه. حاج آقا بعد از ظهر دینتون بخیر باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب آقای حیدری مجری توانمند رادیو تهران و همه عوامل رادیو تهران.
خیلی ممنون از شما.
کسانی که صدای بنده رو میشنون در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای حیدری، خیلی ممنونم ازتون. امروز نماز جمعه در فیروزکوه به امامت حضرت عالی اقامه شد. خلاصه ای از آنچه که در خطبای اول و دوم برای نمازگزاران عزیز در فیروزکوه رو مطرح فرمودید، ما و شنوندگان رادیو تهران آماده هستیم که برای ما هم مطرح بفرمید. در خدمت
شماست. در خدمتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همه شما بزرگوارم. من دیگه تشکرم میکنم از جناب آقای حیدری
مدیر
توانمند و عوامل رادیو تهران که واقعا این فرصت رو مهیا کردن که عزیزانی هم که نتونستن در نماز جمعه شرکت بکنن یه طوری به هر حال از فیض نماز جمعه بهره مند باشن. خب یکی از محورهای اصلی نماز جمعه توصیه به امر مهم تقواست که واقعا هر هفته امام جمعه وظیفه داره مردم رو به تقوا توصیه کنه. تقوا هم به هر حال در عرصه های مختلفه. یکی از مصادیق مهم تقوای الهی حفظ زبانه که خیلی مهم است. بسیاری از گناهانی که انسان به هر حال مرتکب میشه، خطاها، اینها به خاطر عدم رعایت زبان و عدم کنترل زبان. لذا در روایات ما بسیار توصیه شده بر حفظ زبان. جناب آقای حیدری، امروز ما چون در خطبه اول در مورد عوامل تحکیم خانواده صحبت میکنیم و سبک زندگی اسلامی در خصوص خانواده، نکته ای که امروز بنده خدمت نمازگزاران عزیز عرض کردم بحث نیکو صحبت کردن. یکی از عوامل تحکیم خانواده اینه که انسان در محیط خانواده درست صحبت کنه، نیکو صحبت کنه. ما در توصیه های دینیمون داریم، خداوند متعال در قرآن میفرماید و قولوا للناس حسنا، وقتی میخواید با مردم صحبت کنید سخن نیکو بگویید، سخن محبت آمیز، محترمانه، بهترین شکل سخن خودتون رو بیان بکنید. خب اگر انسان سخن نیکو بگه، مخصوصا در محیط خانواده، جناب آقای دری، باعث میشه محبت در خانواده زیاد میشه، دعواها و اختلافات کنار گذاشته بشه.
بله،
ما در قرآن داریم خداوند متعال در آیه 53 سوره مبارکه اسراء به پیامبر میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل لعبادی یقول التی هی احسن، پیامبر ما به مردم بگو که سخنتون رو به بهترین شیوه، به بهترین بیان مطرح کنید، بهترین سخن رو بگید. چرا؟ چون ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان یکی از ابزارش و شگرداش اینه که به واسطه همین سخنهای نسنجیده، سخنهایی که در حال محبت آمیز نیست، باعث میشه که در بین مردم فساد و اختلاف ایجاد بشه. لذا انسان باید خیلی توجه بکنه. امام سجاد علیه السلام هم در یک روایتی فرمودن قول حسن، سخن نیکو 5 فایده داره که بنده به اختصار عرض میکنم. 1، اینکه مال انسان رو زیاد میکنه. 2، باعث رشد و برکت روزی انسان میشه. 3، باعث میشه که عمر انسان طولانی بشه. 4، باعث میشه که محبت در خانواده زیاد بشه، انسان در خانواده محبوب بشه، فرزندان، اهل و عیال انسان رو دوست داشته باشن. و 5، باعث میشه انسان انشاءالله بهشتی بشه. خب این سیره اهل بیت، خیلی از اختلافاتی که در خانواده ها متاسفانه اتفاق میفته به خاطر اینه که گاهی اوقات در خانواده مرد خانه، زن خانه ممکنه یه سخن نسنجیده بگه، ممکنه یه سخنی بگه باعث ناراحتی دیگران و همین منشأ اختلاف شه. پناه میبریم به خدا از این نیش زبانها، زخم زبانها، از این کنایه هایی که گاهی اوقات در خانواده بین همسران رد و بدل میشه و مایه اختلاف میشه. لذا توصیه اکید خداوند متعال در قرآن، در روایات اهل بیت، اینه که ما در محیط خانه سعی کنیم خوب سخن بگیم، سخن نیکو بگیم، به تعبیری هم حرف خوب بزنیم و هم خوب حرف بزنیم، تا انشالله خانواده ما بنیانش روز به روز مستحکمتر بشه. اما در مورد مسائل کشور و مسائل جهانی، جناب ایدری، بنده به چند تا محور اشاره میکنم.
بله.
بحث مذاکرات وین هستش که عزیزان ما زحمت کشان عرصه روابط بین المللی به هر حال مشغول مذاکرات هستن که بهشون خدا قوت میگیم، انشالله که موفق باشن. یک بحث و سوالی که به هر حال در فضای جامعه گاهی اوقات مطرح میشه اینه، من اولا این رو عرض بکنم مقدمتا، این که سیاست جمهوری اسلامی، به هر حال موضع جمهوری اسلامی ما به هر حال بر اساس 3 عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین المللی باید تعامل داشته باشیم. سوالی که گاهی اوقات مطرح میشه در بین مردم اینه که میگن آقا اگر مذاکره بد بود، اگر برجام بد بود، چرا دولت 13 به هر حال اقدام به مذاکره کرده و این مباحث رو داره پیگیری میکنه؟ بنده چند تا نکته عرض میکنم. یکی این که اولا مذاکره ما امروز با آمریکا نیست، ما با کشورهای 4+1 داریم مذاکره میکنیم و آمریکا تا موقعی که بر اون موضع خودش هست، بر اون خباثت و دشمنی با ملت ایران ادامه میده، ما هیچگاه با آمریکایی‌ها پشت میز مذاکره نمی نشینیم. این اولا. ثانیاً این مذاکراتی که امروز داره اتفاق میفته یک مذاکرات ابتدایی نیست، یک توافق بین المللی به هر حال در دولت 13 در دولت قبل ببخشید اتفاق افتاد. حالا چه خوب چه بد چه به هر حال ثمراتی داشته این معاهده و این توافق که موسوم بر به برجام بود، یه به هر حال عوارضی داشت، به هر حال یک دستاوردهایی داشت، یک مشکلاتی داشت و در این مذاکره متاسفانه حقوق ملت ایران تضییع شد، علارغم اینکه جمهوری اسلامی به وعده‌اش عمل کرد، تحریم‌ها برداشته نشد. لذا دولت جدید داره برای استیفای حق ملت ایران مذاکره می‌کنه. ماهیت مذاکره متفاوت هست. بنده برای مردم عزیزمون مثال زدم. مثال بنده این بود که پدر خانواده به عنوان مثال به فرزنداش میگه که شما با فلان کاسبی که دغلکار، فریبکار، خیانتکار با اون نرید معامله بکنید. حالا یکی از فرزندان رفت، از روی حالا جهالت بود، سادگی بود، رفت به هر حال معامله کرد و سرش کلاه گذاشته شد، همه پولاشو داد و کالایی نگرفت. حالا اگر یک پسر دیگری با اجازه پدر، با هماهنگی پدر رفت مذاکره کرد، رفت برخواد با اون کاسب صحبت کرد که حق خانواده رو استیفا بکنیم، که اشکال نداره. ماهیت مذاکره اینطوره. لذا بنده عرض میکنم همونطوره که برحال مقامات رسمی ما بارها اعلام کردن، تنها در صورتی امکان احیای برجام وجود داره که کشورهای چاره به علاوه یک اینا خط برمسا ایران رو قبول کنن، رعایت کنن. لذا اون سه نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب فرمودن باید حتما مورد تأکید مذاکره کنندگان ما باشه، که اولا رفع تحریم ها، دوم تضمین لازم و سوم راستی آزمایی. لذا اینها باید رعایت بشه. عزیزانم که به هر حال مسئولیت‌هایی که موضوع گیری میکنن باید توجه بکنن، ما باید حمایت بکنیم از تیم مذاکره کننده، هشدار دادن، تذکر دادن اشکال نداره، اما نباید یه طوری موضع‌گیری بکنن و باعث تضعیف تیم مذاکره کننده بشه.
آقا حیدری، عذرخواهی میکنم ازتون، ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم، عذرخواهی میکنم از شما، در خدمتتون هستم.
باشه، من پس نکات دیگه نمیگم، فقط من در مورد هفته منابع طبیعی که هستیم نکاتی رو عرض میکنم خدمت مردم عزیز، چون به هر حال حفظ منابع طبیعی یکی از مصادیق فرهنگ عمومیه. اولا بنده عرض میکنم ما در روایاتمون خیلی تاکید شده بر کاشت درخت، حفظ منابع طبیعی، احیای زمینهای کشاورزی به عنوان یک حسنه، به عنوان کاری که ثواب داره سیره اهل بیته. لذا توصیه اکیدمون به مردم عزیز اینه که در این ایام به هر حال در این ثواب شریک باشیم، بتونیم یک درختی بکاریم. این اولا. و تاکید بیشتر ما بر اینه که حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل ها و اراضی اینا واقعا یک وظیفه همگانیه. ما نباید خدای نکرده به خاطر اون منافع شخصی خودمون بیاییم درخت ها رو قطع کنیم، خدایی نکرده به اراضی کشاورزی صدمه وارد بکنیم، و این یک گناه کمی نیستش. متاسفانه گاهی اوقات در شهرهای مختلف ما میبینیم که به مراتب اراضی کشاورزی صدمه وارد میشه. امیدواریم که مردم عزیزمون به این مسئله توجه داشته باشن. جناب ایداری ما در خدمتتون هستیم. اگر
خیلی ممنونم آقای ایداری، محبت کردید، بهرمند شدیم از کلام شما، ضمن این که همه مسائل رو در این که بهشون اشاره کردید اما برنامه ما و شرایط ما رو هم به هر حال دخیل کردید و با توجه به اینکه فرصت چندانی رو در اختیار نداشتیم همه مسائل رو در حد امکان فشرده بیان کردید. سپاسگزارم از شما.
باز هم تشکر میکنم از حضرت عالی که مصداق همین عرض بنده بودید، بحث نیکو سخن گفتن، و از همه عوامل رادیو تهران هم صمیمانه تشکر.
زنده باشید. کنم. خیلی ممنونم از شما، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و ان شاء الله که همیشه سرافراز باشید. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یا الله یا الله یا الله یا الله یا
بعد از ظهر آدینه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر، ساعت 13:46 دقیقه است و دقایق باقی مانده از برنامه در ساحت حضور رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. آخرین ارتباطی که در این برنامه برقرار شده و تقدیم شما خواهد شد، همونطور که در ابتدای برنامه هم وعده کردیم خدمت شما، ارتباطی است که با استان پهناور و زرخیز خوزستان گرفته شده، استانی که به هر حال یکی از مصادیق بارز 8 سال دفاع مقدس و جلوه های بسیار عظیمی از این ایثار و از خودگذشتگی است که در میان ملت ما همیشه زبان زد است. یکی از مصادیق بارز این ایثار استان عزیز خوزستانه و ارتباط ما الان با این استان و جناب آقای محمدیان، جناب حجت الاسلام محمدیان، معاون مدیر دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان خوزستان برقرار شده. حاج آقا محمدیان سلام، بعد از رادینتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش ایام ولادت حضرت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هم از تبریک و تهنیت دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم، تبریک متقابل بنده و همکارانم رو هم پذیرا باشید. حاج آقا محمدیان در خدمتتون هستیم. گزارشی از اقدامات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان خوزستان رو مطرح بفرمایید و البته پس از اون هم خلاصه از خطبای نماز جمعه امروز اهواز رو از زبان شما خواهیم شنید. پیشاپیش عذرخواهی میکنم بابت اینکه به هر حال دقایق پایانی برنامه ماست و فرصت متاسفانه محدوده. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، بنده هم در خدمت شما هستم. ان شاء الله سعی میکنم به صورت مختصر در خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب شما باشم.
سپاسگزارم.
خدمت حضرت عالی عرضم که در دوره جدیدی که در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان شکل گرفته، الحمدلله ذیل نظر نماینده معزز ولی فقیه در استان جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای موسوی فرد فعالیت‌های خوبی الحمدلله داره شکل می‌گیره. از جمله این فعالیت‌ها برگزاری منظم گرد همایی‌های ائمه محترم جمعه استان خوزستان که نوعاً هر کدوم از این گرد همایی‌ها با موضوعات روزی که مد نظر شورای سیاست‌گذاری کشور هست الحمدلله مشغول انجام، مثلا گرد همایی که دو روز گذشته داشتیم با این موضوع بود که نقش امامت جمعه و ائمه محترم جمعه در تحقق فرمایش رهبر حکیم انقلاب پیرامون جهاد تبیین و امید آفرینی که الان همشون روی همین موضوع هم تاثیر گذاشته بود که با حضور استاد کشوری و ملی انجام پذیرفت. ما سرور مکرم حدود 43 پایگاه امامت جمعه در خوزستان داریم که در 10 قرارگاه شهرستانی و منطقه‌ای تقسیم بندی شدن که مستمر دبیران این قرارگاه در قالب قرارگاه استانی اهم مسائل، فرصت‌ها و تهدیدهای مناطق خودشون رو مورد بحث و گفتگو قرار میدن و با مشورت نماینده معزز ولی فقیه و مدیر دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان تصمیماتی اتخاذ میکنن و به صورت منطقه‌ای با شرایط مراکز و پایگاه‌ها انجام وظیفه میکنن. این دبیران قرارگاه استانی خودشون در مناطق خودشون به صورت مستمر پایگاه ها رو در کنار همدیگه قرار میدن و موضوعاتی که نیاز هست به یک انسجامی و یک وحدت عملی جهت رفع تهدیدات فرهنگی و اجتماعی منطقه، اون عملیات رو هم خود این دبیران در مناطقشون انجام میدن. خود ائمه محترم جمعه و پایگاه امامت جمعه برنامه سالی از ابتدای سال مد نظر قرار دادن که ما به صورت شورای بررسی این برنامه‌های ائمه محترم جمعه رو رصد می‌کنیم، مورد ارزیابی قرار می‌دیم و کمک می‌کنیم به این بزرگواران که برنامه‌هاشون رو بتونن در زمان کمی به نتیجه برسونن. این پایگاه‌های امامت جمعه ما در سراسر استان الحمدلله در امتداد تدابیر و فرمایشات امامین انقلاب اسلامی و زیر نظر نماینده معزز ولی فقیه فعالیت‌های مستمری از جمله حضور و در اختیار قرار دادن مکان مصلی‌های نماز جمعه و فعالیت‌های مؤثر اجتماعی، کمک به مسئولین دیگه در تحقق توزیع کمک‌های مؤمنانه و انسجام اون طرح مواسات در اختیار قرار دادن پایگاه امامت جمعه برای و مکان مصلا برای تزریق واکسن کرونا و مهمتر یکی از کارهای مهمی که در این پایگاه داره الان انجام میشه راه اندازی میز خدمتی که در راستای کمک به حل مشکلات پیش پای مردمه. اداراتی که مردم بیشترین مراجعه رو بهشون دارن طبق برنامه‌ریزی که از قبل انجام میشه و با اطلاع رسانی که از قبل انجام میشود مسئولین و رده‌های بالای این ادارات در مکان مصلا جمع میشن، حضور پیدا میکنن.
بله.
و بعد از اقامه نماز خطبه ها و برگزاری خطبه ها و اقامه نماز جمعه این عزیزان در خدمت مردم هستن، مراجعات رو مورد رفع و رجوع قرار میدن و مشکلات رو هدایت میکنن به سمت حل شدن. که ما در سال جدید الحمدلله توی 52 هفته که طراحی کردیم ما برای این موضوع حدود 25 اداره که بیشترین مراجعه رو مردم بهشون دارن رصد کردیم و این عزیزان میان و پاسخگوی مردم خواهند بود. یکی دیگه از مهمترین نهادهایی که نقش تعیین کننده ای داره در تحقق فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی پیرامون جهاد تبدیل ائمه محترم جمعه و پایگاه امامت جمعه هستن که در خطبه هاشون، سخنرانی هاشون، جلسات و شوراهایی که در اونجا ائمه محترم جمعه عضو اصلی محسوب میشن از این فرصت نهایت استفاده رو برای تحقق این موضوع میکنن. در مناطقی هم که بلایای طبیعی متاسفانه تحقق پیدا میکنه مثل سیل، مثل زلزله، جلودار و خلاصه مدیریت کمک به این مردم رو هم ائمه محترم جمعه به عهده میگیرن، پایگاه ها رو در اختیار میذارن و در صف مقدم خدمت به مردم شریف کشورمون هستن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما حاج آقا محمدیان. دقایق پایانی برنامه است، بفرمایید که نماز جمعه امروز در شهر اهواز به امامت کدام بزرگوار اقامه شد و همینطور خلاصه ای از آن چه که در خطبه اول و دوم برای نمازگزاران مطرح کردند.
بسیار
سلامت
عرضم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزمون. امروز نماز جمعه شهرستان اهواز به امامت نماینده معزز ولی صفی و امام جمعه شهرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای موسوی فرد اقامه شد که ایشان ضمن عرض تبریک به فرا رسیدن ایام نیمه شعبان و عارضم خدمت شما سفارش به این که از فرصت ماه شعبان نهایت استفاده معنوی مد نظر قرار بگیره، قرائت مناجات شعبانی، روزداری و انجام اعمالی که سفارش شده در این ایام خلاصه تذکر دادن، توجه دادن عزیزانی که در نماز جمعه شرکت کردن رو به رعایت این موضوع. همچنین چند مورد رو به عنوان شاخص مطالب خطبه های امروز من بعد شنوندگان عزیز
میرسونم
و اونم پیرامون اینکه جهاد تبیین رو فرمودن یک فریضه است تعبیر مقام معظم رهبری که نیاز به گفتمان سازی دارن. ایشون فرمودن که دو تا عامل عمده که دشمن روی اون کار میکنه اینه که جوانان و همه آحاد جامعه رو نسبت به ارزش ها سست کنه و دیگر این که دفاع صحیحی از این اصول، یعنی اصول انقلاب اسلامی و اصول نظاممون شکل نگیره و در مقابل حرکت دشمن سکوت. این دو تا عامل رو دشمن داره کار میکنه که به همین خاطر اون فریضه جهاد تبیین اینجا ضرورت پیدا میکنه. آثار و برکاتی که مترتب بر مسئله جهاد تبیین هست رو پنج اثر رو ایشون فرمودن. یکی این که باید گفتمان سازی کرد پیرامون این جهاد تبیین و اگر این جهاد تبیین صورت بگیره و این گفتمان بین مردم شکل بگیره خلاصه میتواند این تحرک دشمن رو خونسا بکنه. حفظ زنجیره تباسی که از داغا بهشون اشاره کردن، حفظ حضور مردم در صحنه رو به دنبال خواهد داشت. و از برکات جهاد تبیین این که معارف دینی عملیاتی میشن و مردم واقعا حس میکنن که دین میتواند برای موثریت جامعه موثر واقع بشه و مشکلات رو هم در نهایت خلاصه برطرف بکنه تا نهایت امکان. و اینکه ما نیاز داریم به شناخت نسبت به آنچه پیرامون جهاد تبیین است، لذا نیاز به یه اولویت بندی داریم که ایشون فرمودن دشمن غربی عربی و خلاصه عبری ما روی 5 محور متمرکز شده که با توجه به این اولویت ناکارآمد نشان دادن نظام مقدس و کوچک شمردن دستاوردهای انقلاب رو به عنوان یک شاخص دشمن رویش برنامه‌ریزی کرده که ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این اتفاق نیفته و نیاز به یک تغییر صحیح از دستاوردهای انقلاب داریم. و در نهایت هم فرمودن که مسئولین دولت انقلابی باید در این شرایط و با این مواردی که پیش آمده واقعا نباید شب و روز داشته باشند و باید تلاش مضاعف بکنند تا مشکلات مردم رفع رجوع بشه.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام محمدیان، معاون محترم مدیر دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمهوری استان خوزستان، هم بابت ارائه گزارش مختصر و مفیدی که از اقدامات این شورا داشتید و هم خلاصه‌ای که از خطبه نماز جمعه امروز اهواز مطرح کردید، اون هم باز با همون شرایط که عرض کردم. خیلی ممنونم از شما، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی و موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. بنده هم از شما و برنامه خوبتون تشکر میکنم و از همینجا از همه مردم شریف کشورمون تقاضای دعا برای انشاءالله تحقق شعار جهاد سبیل و تهیه مقدمات فرج آقا امام زمان رو دارم.
سلامت باشید و خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران و برنامه در ساحت حضور بعد از ظهر آدینه دیگر و برنامه در ساحت حضور دیگر رو با ما سپری کردید و با ما همراه بودید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و به اتفاق سایر همکارانم از حضور شما خداحافظی میکنیم تا فرصت سلامی دیگر. خدا نگهدار.